من همینجاست. ببینید، نظامی در یک کشوری بر سر کار هست، نظام جمهوری اسلامی ایران. این نظام خودش رو به رأی گذاشته چندین بار در این اواخر، در آغازش، همه اینها هست. و کسانی از تربیت که بر ارزش‌های این نظام خودشون نامزد بالاترین مقام میکنن در یه همچین نظامی. آقای موسوی لزوماً اونطور که شما اوزار نگاه میکنید نگاه نمیکنن
کاملا.
چرا باید چنین بگه؟ چرا ایشون باید
ببینید ما هیچ اشکالی
دقیقاً اینه که اگر 8 نامزد ریاست جمهوری هست، چرا از هر این 8 یا حتی از یکی از اینها این انتظار میده که بیاد و اوزار اونطور ببینه که شما یا احتمالاً کسانی دیگه میبینید؟
ببینید جناب سالنگی، ما هیچ مشکلی با آقای احمدی نژاد نداریم، با آقای پور محمدی هم نداریم اگه فردا اومد، چون آقای پور محمدی کشتن مردم رو عین انقلاب و عین درستی میدونه. ما کاری نداریم باشه. آقای احمدی نژاد معتقد اقتصاد کشور رو باید کیسه گونی پول برداشت رفت به مردم داد، ولی کسی که میاد میگوید با گفتمان دموکراسی صحبت میکنه یا دموکراتیک، میآید صحبت میکنه از اینکه ایران باید جایگاه خود رو در عرصه جهانی پیدا بکنه، اینی که میگوید به صلح جهانی پایبنده، اینی که ببینید آدمی است که میاد از گفته ها و سخنان و خطابی استفاده میکنه که آدم قبلا از آقای واسلاو هاول در چکسلواکی قابل یاد
شده. ببینید خب. آیت الله خامنه ای نشنیدید شما در نفیو شد؟
ببینید از آقای خمینی منظورتون هست؟ از آقای خمینی، از آقای خمینی در نفلشاتو مستقیما شما چیزایی شنیدید که همش برمیگشت به اسلام. در اسلام آزادی ها مضمون است، در اسلام اقلیت ها برخوردار از آزادی هست. حداقل ایشون یه اسلام اولش میذاشت، تکلیف ما رو روشن کرده بود. اگر ما مردمانی، ببخشید خودم رو میگم، ملت بزرگ ایران رو نمیگم، کنزهن بودیم و بزرگان ما، رهبران آن حرکت های فکری و نهله های فکری موجود از چپ و راست که کتاب های آقای خمینی رو خونده بودن، کاشف الغطا رو خونده بودن، ولایت فقیه رو خونده بودن و نمیدونستن و تصور میکردن که آقا که برگشت خورشید از طرف دیگه میاد. یادمون نمیره بیانی آقای دکتر سنجابی رو. در اون صورت آقای خمینی در واقع حرفش رو زد. این آقایون بودن که حرف آقای خمینی رو باجگونه کردن. امروز وضع فرق میکنه. 30 سال بعد آقای موسوی اگر بخواد همون ابو زینب روزنامه جمهوری اسلامی باشد، اون گونه که فهمیم سخن ازش یاد کرده، اون وقت دیگه نمیتونه بگه یه مرد مدرنه و میخواد در این جامعه تحول ایجاد کنه. ما اصلا مشکلی با آقای احمدی نژاد نداریم. حتی من معتقدم با آقای کروبی هم نداریم. آقای کروبی یک کت خداست، حالا میخواد به جای اینکه یک ده رو اداره بکنه بیاد یک کشور رو اداره کنه. روش کت خدا منشی هم داره، ریش سفیدی هم میکنه، اتفاقا لوتیگری هم داره. بچه‌ها که زندان بودن به خانوادهشون کمک میکرد، میرفت
کارش. اجازه بدید اینا نفرمایید، برای اینکه نوعی تبلیغات میشه یا در مزراتشون استفاده میکنم. مسائل شخصیشون، حالا البته برخی ها در مقامایی هستن که مسائلشون شخصی نیست، میبخشید من حرف شما رو قطع کردم برای اینکه تلقی نشه تبلیغاتی برای کسی میشه. البته شما این نیست، میبخشید. آقای سازداره، توضیحاتی که آقای نوریزاده گفتن، خب چه انتظاری هست یا در افق شما چه میبینید پس از انتخابات ریاست جمهوری، تغییراتی که در سیاست خارجی ایران پیش بیاد، به خصوص در ارتباط با آمریکا، برنامه اتمی ایران؟ دست کم با اشاره به اون چی که آقای موسوی و آقای کروبی.
من هم یه نکته رو در پاسخ اون سوال شما بگم که نظام اگر ادعا بکنه که خب من رأی گیری میکنم، مردم هم میان رأی میدن، پس ببینید مردم منو میخوان، این همون چیزیه که پشت هر انتخابات این بازی رو آقای خامنه‌ای میکنه و میاد ایشون میشینه میگه بله این رأی که مردم دادن رأی به نظام بود، نهایتاً نظام یعنی خود ایشون، رأی به
چون نیست.
برای اینکه کاندیدای واقعی نمیذارم بیاد، خیلی روشن، برای اینکه همین انتخابات دو تا شرط رو بذارن من وقت میگم هرچی مردم رای دادن میشه گفت که حرف واقعی مردم ایران. یکی هر کاندیدایی روشن شعارش تغییر قانون اساسی هم از حق شرکت داشته باشه، شورای نگهبان رد نکنه، در واقع نظارت استصوابی رو برداریم از سرش. دوم این که سازمان های بیطرف بین المللی بتونن داور این انتخابات بشن، مثل مسابقه استقلال پرسپولیس هم که میذارن داور از بیرون میارن که جر نزنن. الان متأسفانه انتخابات ما در ایران متهم است، به درستی متهم است به اینکه درش تقلب میشه
از طرف
کاندیداهای خود این انتخابات در خاطر رئیس جمهوری گذاشته. همین آقای کروبی گفت من 200 خوابیدم رأی عوض شد، آقای هاشمی هم بعدن گفت من به خدا پناه میبرم نمیخوام بگم دیگه.
چه دلیل داره که حرفای کروبی رو باور بکنیم در جایی که خود شما یا آقای نوری‌زاده به خیلی از مطالب ایشون انتقاد ایراد داشت؟
برای
شاید چون منافعشون در
من البته حالا شخص خودم علت این که حرف ایشون باور میکنم که من هم دوستانی که در درون حکومت در درون وزارت کشور داشتم انتخابات گذشته به هم خبرهایی که دادن نشون میداد بیش از 10 میلیون رای تقلب کردم. یعنی آقای احمدی نژاد رو در به خصوص دور اول با تقلب آوردن بالا به جای آقای کروبی، دور دوم هم در رقابت با آقای رفسنجانی 10 میلیون رای آقای احمدی نژاد آوردن بالا، شد 17 میلیون. بنابراین و کل همین الان هم آقای چالنگی از همین وای بسم الله اشکال در اومده. وزارت کشور داریم که جمعیت رای دهنده کشور بالای 18 سال 46 میلیون نفره. در حالی که هر آماری شما میذاری حساب میکنی میبینی جمعیت بالای 18 سال کشور بیش از 50 میلیون و دقیقش رو من دیدم کسی حساب کرد دور بر 52 میلیون. میدونی چرا این کار میکنه؟ 4 میلیون 6 میلیون داره کمتر نشون میده. برای اینکه هم توش تقلب میکنه هم بعدن درصد رو بالا نشون میده. بعدن هر تعدادی مثلا چیش کردن میگه که مثلا حالا 73% مردم اومدن رای دادن به مأخذ 46 میلیون. یعنی از همین بای بسم الله یک ماشین رای‌سازی است که این انتخابات رو نمیشه بهش اعتماد کرد. ناظر بی‌طرف بین‌المللی فراونه مثلا تو دنیا، هیچ دولتی هم نیستن، غیر دولتی هم. اجازه نظارت داشته باشن، کاندیداهای واقعی مردم هم حق شرکت داشته باشند، اون وقت مردم ببینید مهم این است در انتخابات که هر قشری از مردم، هر گروهی از مردم احساس کنه که یک کسی که کاندیداشه حرف او رو میتونه بزنه در انتخابات باشه. بخش های بزرگی از مردم ایران، فرض کنید اقلیت های قومی و دینی ما، بخش های بزرگی از طبقه متوسط شهری ما، تحصیل کرده هامون، طبقات پایینمون، کاندیدایی که حرفشون رو بزنن در انتخابات نیست، اجازه نمیدن. یعنی در واقع یک دایره بسته ایسه که به خودی توش میتونن بیان رقابت کنن و اون وقت تازه اون خودی ها که رقابت میکنن تازه اونم با تقلب آغشته است. و همه بحث ما که تا الان رسیدیم اینه که میگیم حتی این آقایون خودی ها که دارن رقابت میکنن اقلن حرفایی رو اگر میزنن وعده هایی رو میدن تا تش روز مردم ترسیم کنم، ولی اینکه روشن میگن مردم ما اون تش رو نمی کنیم، ما نمیدیم تغییر قانون اساسی، ولی وقتی میگن ما مثلا میخوام تلویزیون خصوصی را بندازیم تیکه دومش هم بگن که آقا این لازمش تغییری من قانون اساسیه و مردم رو در ابهام نگه ندارن. اما چه تأثیری این انتخابات بعدش روی سیاست خارجی ایران خواهد گذاشت؟ حالا اصلش اینه، ببینید سیاست خارجی الان که رسیدیم به مقطع به اصطلاح انتخابات، امریکایی ها هم یک ذره دارن دست دست میکنن که ببینن تو ایران کی میاد سر کار. چون احمدی نژاد اگر بیاد سر کار برای هر کسی در آمریکا در هر کجای دیگه دنیا هم خیلی هزینه داره با آقای احمدی نژاد سر میز بشه، برای که بسیار چهره بد و تصویر بدیشون در دنیا داره. ترجیح غربی ها و اینها و امریکایی ها اینیست که یکی غیر از احمدی نژاد بتونن بدنامی نداشته باشه با شرف
از کجا دید؟
از اینکه حرف هایی که میزنن و جو و مطبوعات و صحبت ها فراسش راهروهای واشنگتن که من خودم این روزا گاهی هم برخورد میکنم تو این اندیشکده ها و مقامات مختلف، الان اینم باب روزه در آمریکا که انگیجمنت با ایران آیا بشه یا نشه. و اما در سمت امریکایی ها دیروز روزنامه نیویورک تایمز آقای دیوید سنگر یک چیزی نوشت، گفت آقا پیش شرط تعلیق غنی‌سازی رو امریکا برداشته و غربی‌ها دارن برمی‌دارن. بلافاصله سخنگوی کاخ سفید تکذیب کرد، گفت ما در نهایت میخواییم که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، ولی نگفت که پیش شرط رو هنوز قائلیم یا نه. یک تحول بزرگی که در این طرف اتفاق افتاده این است که روی دو تا امتیازی که قبلا آقای اوباما داده، یکی این که اسم دموکراسی و بشر دیگه نمیاره و دوم این که اسم جمهوری فعلا نیورده در نطقایی که ایشون تا الان کرده و وزیر خارجش کرده، دو تا پوان بزرگ به ایران دادن، یکی این که این اسم فعلا نمیارن، دوم هم این که گفتن که تغییرات به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران رو با اسم کاملش رو بردن در واقع به رسمیت شناخته شده مطرح کرد.
سه جمهوری به رسمیت شناخته بود
به لحاظ دیپلماتیک، ولی مدت ها بود نمی گفتن. سومی رو ایشون در استانبول آقای اوباما کرد، در واقع پیش شرط تعلیق غنی‌سازی که خانم رایس وزیر خارجه آقای بوش میگفت که تعلیق کنه ایران بیاد سر میز دیگه نمیگن.
آقای نوری‌زاده منتظرم اون برو بفهمید، یعنی اون انتخابات های امیدی می دارن یا قرب میتونه امیدوار باشه تحولی بیشه در ایران با انتخابات ریاست جمهوری که فضا به کلی
هست. اگر این کاندیدایی که الان هستن تو میدون همچنان آقای موسوی کروبی یا اون طرف آقای احمد نشاط قادیباف اینهایی که مطرحن اینا بیان سر کار، نه کماکان سکان سیاست خارجی ایران در دست رهبری خواهد بود. و همین حرفی که امروز آقای خامنه‌ای در دانشکده افسری زده، ایشون در واقع جواب آقای اوباما رو داده و مطرح کرده، این بازی ها بود، داستان هسته‌ای تروریسم که با دنیا مشکل هستش، اینا سرنخش دست شخص آقای خامنه‌ای، دست رئیس جمهور نخواهد داد. اگر تحول جدی بشه از شبیه این چیزی که اینجا بحث کردیم، بله اون وقت یک رئیس جمهور واقعی ممکنه که واقعا سکان سیاست خارجی رو عوض کنه.
آقای نوری‌زاده در منطقه نکته مهم، خبر بسیار مهم، روابط بحرانی از پیش بحرانی پرتنش مصر و ایران بوده که شدیداً این روزها بحرانی تر شده. ریشه کار کجاست؟ ریشه آیا همونی که مصری ها میگن ایران به دنبال جایپاییست برای خودش در مصر و تسلط بر اوضاع داخلی بهره‌مندی از جریانات اسلامگرا در این کشور، یا واقعا اونطور که حزب الله لبنان میگه رفتن و جنگیدن و حمایت از فلسطینی هاست؟
بگذارید یه نکته رو اینجا بگم قبل از پاسخ دادن. در میان این همه تصاویری که تصاویر زیبایی نیست در هر حال از ایران و از مسئولان ایرانی چاپ میشه، تصاویری که واقعا گاهی اوقات دادن با توضیح بده برای خارجی‌ها، به خصوص برای عرب‌ها که من باشون برخورد دارم در همین نشست‌ها، کنفرانس‌ها و همکارانم، همین امروز در تلویزیون ANB، که آقا ایرانی‌ها خیلی ملت زیبایی بودن، ملتی بودن که خیلی خوشپوش بودن، خوش ظاهر بودن، چی شده که این حکومت این ظاهر رو داره؟ الحیات تصویر چاپ کرده از رکسانا صابری عزیز که حالا من اینجا نشون بدم این تصویر رو که حالا نمیدونم با اون نور نمیتونید ببینید، و این به عنوان یک دختر ایرانی که اینجا اشاره کرده رژیم ایران او رو به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و بازی دارن باش میکنن، این در واقع جمهوری اسلامی همین آقای احمدی نژاد، حکومتش آقای خامنه‌ای و غیره، حتی در تعامل با آمریکایی‌ها باز میخوان از این گروگان‌ها در دستشون باشه که بتونن از این گروگان‌ها استفاده کنن، چون به قول آقای دکتر سازگارا فعلا دو امتیاز گرفتن، مسئله حقوق بشر مطرح نمیشه و مسئله اسم اسلامیک ریپابلیک آف ایران، جمهوری اسلامی ایران بر زبان آورده میشه. اما من اعتقاد دارم این زمان درازی نداره، یعنی مسئله انتخابات ریاست جمهوری که دکتر سازگارم گفت به سرعت بعد از اون امریکایی‌ها ناچار به تصمیم گیری هست و من در افق هیچ نوع اشاره‌ای نمی‌بینم، هیچ نوع نور رستگاری نمی‌بینم که آقای خامنه‌ای از این برگ برندش که مرد بر آمریکا و آتش زدن پرچم و ناسزاگویی به شیطان بزرگ باشه دست بکشه. اما اشاره شما در مورد مصر، ببینید آقای چالنگی، شما دیر سالی در مصر زندگی کردید و می‌دونید که مصری‌ها نسبت به تاریخشون، فرهنگشون و امنیت ملیشون چقدر حساسن، یعنی از یک مسائلی مصری‌ها میگذرن اما وقتی پای امنیت ملیشون میان از برادرشون هم نمیگذرن. کاری که آقای حسن نصرالله کرد و این کار اصلا تعجب جهان عرب رو برانگیخته، زمانی که آمد در تلویزیون در پاسخ به ادعانامه دادستان مصر در باب دستگیری این گروه یا خلیه یا این واحد و سلول که در مصر بود و مصریام اعلام کردن که این سلول آمده در هدفش ارسال اسلحه بوده، هدفش بسیج مصری ها بوده و امروز فاش شده که هدف کشتن پرزیدنت مبارک بوده و ایجاد خرابکاری و آشوب و ابعاد وسیع‌تره. این آقای حسن نصرالله نیامد بنشینه و به لحنی مثلا از دولت مصر خواستاریم بشه آقای سوء تفاهم ببخشید و آقای سامی شهاب رو آزاد کنیم، نه، در حالت جبروت و اقتدار یک نمرود، یک سلطان نشست که بله ما بودیم و او رو فرستاده بودیم و هدف این بود که به فلسطینی ها اسلحه بدیم. یعنی تمام اون اتهاماتی رو که دولت مصر میزد آقای حسن نصرالله تأیید کرد. و از اون طرف آقای لاریجانی که بنده گاهی اوقات ایشون کارهایی که میکنن شگفتی آوره، دیدارشون با عمر بشیر رهبر فراری که دادگاه بین‌المللی به دنبالش هست و همینطور اظهاراتشون درباره مصر که مصری ها با این برپایی این نمایشنامه قصدشون اینه که در انتخابات لبنان تأثیر بگذارن. شگفتا رطب خورده من رطب کی کند. دولت جمهوری اسلامی از یک سال قبل با دادن میلیون ها دلار پول به رهبران حزب الله که همیشگی ماشاءالله دستشون درازه و همینطور افرادی از اقلیت، یعنی گروه 8 مارس از جنرال اون گرفته تا آقای سلیمان فرنجیه، طلال ارسلان و دیگرانی که به عتبه بوسی به تهران رفتن مستقیما در انتخابات لبنان دخالت کرده. دیروز علامه علی الامین مفتی برکنار شده سور به علت مخالفتش با حسن نصرالله فاش کرد که آقا پولی که جمهوری اسلامی داره خرج میکنه مداخله در امور لبنانه نه مصر. به هر حال جناب چالنگی، تجربه ای که مصری ها با این گروه تروریستی داشتن، آن گونه که آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر دیروز در مصاحبه مفصلش با شرق الاوسط گفت، تجربه تلخی بود. مصر با همه علاقه برای برقراری روابط کامل با جمهوری اسلامی هر روز فتنه ای تازه را کشف کرد و گفت در انتظار باشید که اعترافات تکان دهنده ای را خواهید شنید و ابعاد خطرناکی را مطلع خواهید شد.
آقای استاد، اگر اون چیزی که مصری ها عنوان کردن کاملا درست باشه، دخالت در امور داخلی مصر، این رو کنار ابراز تمایل آقای احمدی نژاد برای برقراری رابطه با مصر در جنوب خلیج فارس بود گفت من همین امروز آمادم برم، این نشوندنده یک سیاست واحده در عرصه منطقه یا ایران دو سیاست داره و دو رهبر برای سیاست منطقه بشه؟
بله، آقای احمدی نژاد اون حرفش بخوب خیلی غیر سیاسی بود که گفت مصر اگر احسار تمایل کنه، یه سال دو سال پیش بودشون گفت ما همین بعد از ظهر سفارتمون رو باز میکنیم.
خب غیر سیاسی خوب بود.
بله، یعنی از یک سیاست مدار این وقت اینجوری حرف نمیزنه.
ممکنه زیبا هم باشه یک سیاست مدار، حالا لزومن شد
به شرطی که عقبهش رو درست کرده باشه، یعنی همین که شما میگین
خلیج عقبه
مصر. نه یعنی یک رئیس جمهور وقتی اینطور دستشو باز بکنه و بگه که ما بعد از اون سفارتون باز بکنه، اینو معمولا وقتی میکنه که به اصطلاح
مقدماتش
بله کلی مذاکراتش با مصر کرده باشه، قول قرار رو گذاشته باشن، داخل کشور خودش هم همه کارش کرده باشه که حرفش بعد از اونش اجراش مصر هم میگه بله به به لبیک بگن. اما اون حرف جز خاری و خفت برای یه مملکت چیزی نداره که رئیس جمهورش اینجوری حرف بزنه بعد مصر پشتشو کرد به ایران و همه حرف
بکنه. نشونه یه ابراز تمایل است.
ولی در ایران هر شما درسته.
حرف من نیست، پرسشو بنده.
نه بنده. یعنی این پرسش شما به اون جهتی که داری نگاه میکنی درسته. در ایران این امور سیاست خارجی، یعنی مثلا اون بخشی از سپاه که نیروی قدسه و آقای حسن نصرالله رو در لبنان نگردونه، اون به دولت گوش نمیکنه. وزارت خارجه در درون بیت رهبری.
همینطور آقای نوزده ای آقای نوزده ما به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. آقای نوزده با شما و آقای محسن سازدار. با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هنس، سبلان، الوند و آسواری و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش باشد.